حافظ خوانی با رضازیا، غزله 47 قزوینی، 48 خانلری، 53 ایوزی، 47 نیساری و 46 سایه. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، دری دگر زدن اندیشه تبه دانست. دری دگر زدن اندیشه تبه دانست. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. زمانه افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست. ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم چنان گریست که ناهید دید و مه دانست. خوش آن نظر که لب جام و روی ساقی را هلال یک شبه و ماه چارده دانست. حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، چه جای محتسب و شحنه پادشه دانست. بلند مرتبه شاهی که نهرباب سپهر، نمونه ایز خم طاق بارگه دانست. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان، یکی از غزلهای حافظه که ظاهرش کاملا عرفانی و خانقاهیه و در اون درونش پر از تعریض و کناگه به این نظام فکری فلسفی. به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، اینجا وقف میخواد دیگه. سالک راه رو، اون کسی که در ابتدای راه سیر و سلوک. غزل به طور کلی محور عمودیش قویه و میبینید که حول و حوشه مضمون واحد تقریبا و یه جور خمری است. میگه اون سالکی که راه میکده را دانست. خب سالک قراره اصلا راه خانقاه را بداند و به کوی خانقاه و اونا بره و میکده نره، ولی میگه که کسی که اونجا رو راهش رو پیدا کرد، اگر این راه را پیدا کردی دیگر دری دگر نمیزنی، دنبال جای دیگه نمیری، یعنی خانقاه رو رها میکنی و میای به همین میخانه. دری دگر زدن، ای وزیر آورده اندیشه ای تبه درباره این یه کوچیک که هم ای میخوندن هم یه، توضیح دادم در جلسات پیشین. سالک اگر اینجا رو راهش رو یاد گرفت دیگه جای دیگه نمیره، در دیگری نمیزند و دری دگر زدن را اندیشه ای تباه دانست. حالا اندیشه ای تباه با دری سالکی اینجوری هم تناسب داره، اندیشه تباه یعنی اندیشه خطا. حالا اندیشه گفتیم که در اصل به معنی دغدغه و استرس و استراب فکری چیزی رو داشتنه و اینجا هم اندیشه تبه به نوعی به همون معنی هم میشه گرفت، یعنی تشویش بیهوده، تشویش تباه. بیت دوم در قزوینی جا به جاست و درست نیست. اونجا هست زمانه افسر رندی نداد جز به کسی، ولی ترتیب درستش اینه که ببینید صاف ادامه اونه. بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، ز فیض جام می اسرار خانقه دانست. عین مضمون بیت اولی. یه نکته که در بیت اول هست تو بسیاری از نسخه از جمله در نسخه کهن نور عثمانیه هست، به کوی باد فروشان کسی که ره دانست، و در چندین نسخه دیگه هم اومده و حدس من اینه که صورت اولیه شعر اینجوری بوده، بعد به تناسب با خانقاه و اون درون مایه سایر غزل اینو کرده به کوی میکده هر سالکی که ره دانست، و از اون کارایی که حافظ کرده و شعر خودشو ارتقا داده. حالا بر آستانه میخانه هر که یافت رهی، تو به این آستانه با توفیق داشته باشی، به خودش هم نه، بر آستانه اونجا راه پیدا کن، حالا درونش که تازه مرحله ای، همون بر آستانه میخانه هر کس راهی یافت، از فیض جام می اسرار خانقه دانست. فیض به جز معنی اصطلاحیش به معنی فیضان الماء، یعنی سرریز شدن آب و هر مایه ای، حالا فیض جام می این معنا را به ذهن متبادر میکنه، از فیض جام می اسرار خانقاه را فهمید. یعنی به جای اینکه در خانقاه و مسجد و صومعه دنبال این اسرار باشه، میفهمه که این اسرار این طرف نقطه مقابلش در خرابات. حالا اسرار خانقاه چیه؟ یکی اون اسراریه که پیران خانقاهی مدعیان که میدونن و راز عالم نزد اونهاست و میگن ما میدونیم چه کسی رستگار میشه، چه کسی بدبخت میشه و چه کسی بهشتیه، چه کسی دوزخیه و از این حرفا، و اسرار عالم پیش ماست. یه نکته دیگه هم هست، من نیدم که جای اشاره کرده باشن، ولی با توجه به مصرع اول و با توجه به بیت‌های آخر اسرار خانقاه، نیکلسون آخه جایی گفته که این سری که صوفیه میگفتن این بوده که هیچ خبری جایی نیست و اینو جرأت نداشتن بگن و اینجوری بیانش میکردن، و اگر اونجوری بخوایم نگاه کنیم اون وقت اسرار خانقاه اینایی هم محسوب میشه که آقا وقتی بیای در میخانه میفهمی همه این خانقاهی ها، همه این صوفیان، همه این متشرعین ظاهری اهل مینوشین و دارن تزویر میکنن. میگم این مضمونو تو اون بیت یکی به آخرم میگه، و این وقت اون شعر رندانه حافظه که از فیض جام می اسرار خانقاه را دانست. واقعا دکتر حمیدیان نوشتن این بیت از جمله اقلیتی از ابیاتشه که خانقاه تعبیر منفی نداره، ولی خودشون گفتن مگر اینکه اینجا هم خواسته باشد با ذکر می و جام از همان تعریض‌هایی به بادخوری و این بادخوری صوفی زده باشد، که اتفاقا همینه، یعنی یهو که سر به راه نشده که، و ظاهرش میگم این که میگم چهره حافظ ظاهرن عرفانیه برای همین. خب و ببینید جای این بیت هم همینجا درسته پس. و حالا زمان افسر رندی نداد جز به کسی که سرفرازی عالم در این کله دانست. افسر را اگر با معنی امروزش بگیریم معنی نمیده، افسر یعنی تاج، و این رندی مانند پادشاهی است که تاجش بر سر هر کسی قرار نمیگیرد، و زمانه این تاج رو به کسی نداد جز آن که بداند که سرفراز شدن در این عالم در این کلاه است. حالا کلاه، کلاه درویشی هم هست که البته حافظ با درویشی مشکلی نداره، درویشی رو به نوعی اینجوری تعریف کردن که مقابل اون تصوف سیستماتیکه، همونی که حافظ میگه شادی شیخی که خانقاه ندارد، و این کلاه همونه، کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی، کلاه واقعی. اون وقت کلاه به نوعی اسباب تجمل و سروری هم هست، میگه اون کلاه، اون تاجی که پادشاهان و آدمایی مثل صوفی و اینا دنبالشن، کلاه رندیه، نه نه کلاه درویشی و تصوف و کلاه تاج و تخت و اینا. و زمانه این رو به کسی نمی دهد که مگر آن که بفهمد که سرفرازی عالم در این کلاه است. ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گنه دانست. دکتر مجاهد گفتن که ورای عالم دیوانگی ز ما مطلب، و گفتن اون درسته ولی خب فقط توی یه نسخه اومده و به این راحتی نمیشه برگزید. دیوانگی و دیوانگان مبحث بسیار مفصلیه که الان جاش نیست که من بشکافمش. یه عبارتی از اسرار و توحید دکتر حمیدیان آوردن، من اونو میخونم. که در بینایی کور بودیم، در شنوایی کر بودیم، در گویایی گنگ بودیم، یک سال با کس سخن نگفتیم، نام دیوانگی بر ما نهادند و ما روا داشتیم حکم این خبر را، که لا یکمل الایمان العبد حتی یظن الناس انه مجنون. ایمان بنده کامل نمی شود مگر اینکه مردم او را دیوانه بینگارند. هر آن که، حالا ببخشید، میگه پیر مذهب ما، شیخ طریقه ما گفت که عاقلی گناه است، بنابراین اگر طاعتی هم از ما میطلبی، طاعتی است که دیوانگان میکنن. و از نظر شرعی اصلا بر دیوانه طاعت و عبادت واجب نیست. این نکته هم داره. حالا این دو بیت تو بعضی چاپ و نسخه جا به جاست که هر آن که راز دو عالم ز خط ساغر خواند، رموز جام جم از نقش خاک ره دانست. این بیتو بهتر از همه مرحوم استاد زریاب خویی مقاله در باش نوشتن و گفتن که در شرفنامه نظامی، این اسکندرنامه و اقبالنامه و اینا نظامی، این واقعا منظومه بی نظیریه، این شرفنامه و اقبالنامه، و بر وزن همون شاهنامه فردوسی هم هست و چیز عجیب غریبی توش هست. یکیش این داستان اسکندر که به حصار سریر میره برای کشف تخت کیخسرو و اونجا جام کیخسرو رو میبینه، همون جام جم. میدونین که اصلا اصل این جام، جام کیخسروه. حافظم یه جایی میگه جام کیخسرو طلب که افراسیاب انداخت و بعدن ظاهرن به تناسب آوایی جام جم شده. و اونجا روی این جام جم خطوطی میبینه و به بلیناس حکیم این خطوطو میده و اون راز جام رو میخونه. جام جم رو توضیح دادیم که یه چیزی بود که درش عالم، گفتم یه جور جی پی اسه که اون بیژنم میبینن کجا به چاه انداختنش. و بعد خیلی اسرارآمیز شده این جام جم و یکی از موتیف ها و درون مایه های اصلی ادبیات هم قلندری هم عرفانی ما شده و گاهی کنایه از دل عارف، دل آگاه و و خیلی مسائل دیگه. و گاهی این جام جم و اصلا میگن استرلاب و از روی این جام جم ساختن. اون وقت چند تا نکته جالب هست. ما جام که میگن امروز جام، بیشتر جام یا طلایی و اینا تو ذهنمون میاد یا شیشه‌ای و بلوری، و ما جام خاکی به اصطلاح یا سفالین هم داشتیم و حافظ چند جا دیگه هم این تناسبو با هم آورده. یه جا دیگه هم میگه به سر جام جم آنگه نظر توانی کرد که خاک میکده کهل بسر توانی کرد. و این جام نقش خاک ره تناسب داره، برای اینکه در عین حال روی این جام سفالینه در اصل خاکی نقش میکردن و خطم مینوشتن. هنوز هست این پیاله ها و جام های کهنی که روش خط نوشتن. و یه چیز دیگه که از اون هفت خطه که که امروز هم به کسی که خیلی زرنگ باشه میگیم طرف خیلی هفت خطه، که ادیب الممالک فراهانی گفته هفت خط داشت جام جمشیدی، هر یکی در صفا چاینه، جور و بغداد و بصره و ازرق، اشک و کاسگر و فرودینه، که بعضی ها میگن جورشو کشید برای همینه. و به اونم اشاره ای داره، ولی اصلش همون خطوطیه که میگن بر اون جام جمشیدی یا جام کیخسروی نوشته بود. اون وقت حالا میگه اون کسی که راز دو عالم رو از خط ساغر خواند و فهمید، دیگه رموز جام جم را میگه تا اگر جام جم رو میخوای همین جام میه، و اگر میخوای خطی بخوانی همین پیر میخانه همی خواند معمایی دوشت از خط جام که فرجام چه خواهد بودن. و میگه رموز جام جم و اون وقت میتونی از نقش خاک راه هم بفهمی. بعد میگم خاک راه میتونه همون ساغرم باشه. ببخشید من اول کار گفتم جام، منظورم ساغر بود که میگم سفالی نشم بود. و میگم این مضمونو باز تکرار شده در حافظ و در جای دیگه. دلم ز نرگس ساقی امان نخواست به جان، چرا که شیوه آن ترک دل سیه دانست. نرگس ساقی، نرگس استار از چشم دیگه، میگه دل من از چشم ساقی امان نخواست. خب امان میگرفتن خیلی وقتا دیگه، وقتی که مثلا در مواجهه با بزرگی بودن، در موقع مثلا حرف حساسی بوده یا خبری بوده، قبلش امان میگرفتن که بتونن حرفشون رو بزنن. این میگه من از چشم خونریز ساقی امان نخواستم، چرا که دانستم که شیوه او چیست. حالا شیوه را من چند بار دیگه هم گفتم که شیوه امروز یه معنای خونسایی داره، فقط به معنی روشه، ولی در شعر حافظ و در شعر کهن بجز اون همون معنای امروزی که روش و اسلوب و اینا، به معنای کرشمه و اینا هم هست. و شیوهی میکند آن نرگس فتان که مپرس، و از این دست خیلی زیاد هست. حالا اینجا هم شیوه آن ترک دل سیه دانست، این به اون معنی هم هست، یعنی به ناز و کرشمه و دلبری آن ترک دل سیاه را دانست. ترکانم که به خون ریزی معروفن، اینو بارها توضیح دادم در این فایلی هم که توضیح سفر سمرقند و بخارا بود گفتم، اصلا ترک منظورشون این قبایلیه که در آسیای میانه و اینها بودن و اینها به خون ریزی مشهور بودن. و وقتی میگه شیوه ترک دل سیه، یعنی کاری که اون اهل چگل و خطا و خل و خونه میدونم تتار و اینا میکنن. و میگه اصلا ما اهل امان نخواستیم، چون میدونستم این عاقبت ما را خواهد کشت. و حالا ترک دل سیه چشمم هست دیگه، که مردمه که چشمه که سیاهیشو داره میگه، و اون دور چشم که سفیده یادآور نرگس سفیدم هست. ز جور کوکب طالع سحرگهان چشمم چنان گریست که ناهی دید و مه دانست. کوکب بخت مرا هیچ منجم نشناخت. کوکب طالع، طالع یعنی طلوع کننده دیگه، اصلا برای همین هم میگن طالعه کسی، برای اینکه اون لحظه که به دنیا میاد با همه استرلاب و وسایل نجومی محاسبه میکردن، اگه شب بوده که میدیدن که در این لحظه چه ستاره‌ای یا چه برجی در چه حالتی داره طلوع میکنه، این میشده طالع. اینجا هم کوکب طالع هم معنی اصطلاحیشه داره، هم کوکبی که طلوع میکنن، کوکب طالع خودم یا کوکبی که در حال طلوع کردنه، از جور اون ستاره بختم سحرگاه چشمم، حالا سحرگاه هم با طلوع کردن تناسب داره، چنان گریستم که ناهید این گریه مرا دید و مه متوجه شد. یه ایهامی هم داره که باز من ندیدم جای اشاره کنم ولی فکر میکنم اینم باشه که چنان گریستم که من ناهید میدیدم و فکر میکردم ماهه. دیدین تو عشق که چش آدم پاره عشق باشه دیگه درست نمیبینه. میگه من ناهید میدیدم، یعنی اینجوری معنی کنیم، چشمم چنان گریست که ناهید میدید و مه میپنداشت، آن را ماه میپنداشت. حالا این تناسب به هر حال این ایهام هست. یه بیت هست که تو قزوینی نیست و جزء ابیات اصیل حافظه، تو سه چهار نسخه نبوده ولی جزء ابیات درست و حسابی و خیلی هم زیباست. متاسفانه چون تو اون نسخه نیست از آدم هم کم تر شنیدن. خوشان نظر که لب جام و روی ساقی را هلال یک شب و ماه چهارده دانست. اصلا ادامه همون بیت قبله و تایید اونه، میگه خوشا به آن نظری که چنین باشد. که چطور بشه؟ که به جای این که هلال یک شبه بخواهد و ماه چهارده ماهه، ماه چهارده روزه چهارده شبه، لب جام را هلال یک شبه بپندارد و روی ساقی را ماه چهارده شبه. نظرم باز اصطلاح نجومیه که با ماه و هلال و اینا تناسب داره. میگم بیت زیباییه و فقط تو قزوینی نیامد، در واقع توی نسخه خلخالی نبوده و بعد دیگه تو چیزم نیامد. حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، چه جای محتسب و شهنه پادشه دانست. شهنه رو من خودم هم همه جا خونده بودم، خیلی جا که ترکی و مغولی و ایناست، ولی دکتر حمیدیان به درستی تشکیک کردن و گفتن تو فرهنگای معتبر عربی اونا همشون عربی الاصل دونستن. حالا بماند که فرهنگای قدیم اصولا لغات رو کمتر غیر خودی میدونستن چون دانش ریشه شناسیشون ضعیف بوده، ولی که میگن که شهنه رو از همون مشهون هست و پر و مال و مال آمال و شهنه آنچه شهر را پر کند. خیلی متناسبه دیگه، این داروغه و گزمه و این پاسبون و اینا شهر رو پر میکنه و این معنیش درسته. حالا امروز ما شهنه میگیم ولی شهنه در عربیش. خب حافظ گفتیم معنی اون حافظ قرآن و حافظ حدیث و معنای مقدسی داره، یکی از معانیش دست کم خیلی مقدس، و حافظ حواسش به این معنی همیشه هست و اینجا هم به نوعی خودزنی میکنه که منجر به زدن دیگران میشه. یعنی حافظ منظورش فقط خودش نیست، حافظان دیگر ریاکار چون حافظ منظورش. و میگه بله داستان حافظ، حالا حدیث حافظ از این جهت هم میگم مهمه چون حافظ به کسی که 100,000 خبر یا حدیث هم حفظ کنه میگفت، حدیث حافظ و ساغر که میزند پنهان، یعنی این داستان پنهانی مینوشیدن حافظ را محتسب و شهنه که میدونن چون اینا دائم با ما سر و کار دارن. حالا محتسب امیر مبارز الدین هم هست در شعر حافظ، نمیدونم اینجا منظورش اونه یا نه، چون پشتش میگه پادشاه دانست و این اگر میدونستیم چه زمانی سروده شده اون وقت میفهمیدیم که منظورش های اون بوده یا نه. میگه اینا که هیچی، شاه که رئیسشون هم هست فهمید، اون وقت از این بیت گریز میزنه به مدح پادشاه و ما تازه میبینیم اه این غزل نه عرفانی بود نه خمریه بود، مدحیه بود و ما اصلا جوری اینو به ما ارائه کرده که نفهمیدیم و تو بسیاری نسخه همین بیت آخر حذف شده و گفتم این بیت های متی و حافظ جوری میذاره که بشه اون بخش تبلیغاتیشو برید و به همین جهت در بعضی چاپا مثل چاپ آقای مجاهد این بیت رو بردن یکی مونده به آخر و تو بعضی نسخه هم اینجوریه و اون بیتی که حافظ داره رو طبق معمول بردن بیت آخر، در صورت که نه، بعد از تخلص تازه اینو گفته و ربطش هم به اون بیت هستن. کدوم شاه بلند مرتبه شاهی که نه رواق سپهر رواق یا رواق نمونه ای نمونه 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 همش هست نمونه ای ز خم تاغ بارگه دانست. در قدیم این رقابت همیشه بوده که بلند مرتبه سازی کنن، هنوزم بشر دوست داره این رکورد داره هی بزن و چیزای مرتفع بساز. در قدیم چون اون دانشش هم در اون حد نداشتن که دیگه بیشتر بوده و بارها ریخته دیگه این طاق کسرا نمونش و خیلی جای دیگه تو همین سمرقند و بخارا گفتم بارها این نمونه این بناها هست که بسیار بسیار مرتفع ساختن، یه جور ایجاد هیمنه و هیبتم هست دیگه، کلیسا و مساجد و اینا هم برای همین اینجوری می ساختن، یعنی هیبت معماری آدم رو می گرفته و هیبت الهی اینو تصور می کرده. و نه رواق سپهر را نمونه ای از خم تاق بارگاه خودش دانست، یه همچی شاهی. حالا پر از نکته است. نه رواق سپهر یا نه رواق سپهر، ببینید در هیئت و نجوم قدیم فلک و هفت آسمان تصور میکرد، تو متون دینی و همه جام هست، یونانی هم هست این اصلش، یعنی فکر میکردن اینا هر کدوم یه طبقهیه و یک آسمانیه، به ترتیب فلک قمر و زهره یا ناهید یا بیدخت یا حالا اسمانیه و بعد عطارد که به غلط میگیم عطارد، عطارد و فلک چهارم آفتاب و بعد مریخ یا بهرام و بعد مشتری و زحل و این هفت، بعد فلک البروج و فلک اعظم و فلک الافلاک، فلک اعظم همون فلک افلاک، و بعد از اون میگن کره اسیریه، یعنی یک آسمان هم اون فلکیه که توش برجا هستن، بعدش هم فلک و الافلاک فلک اعظم، اون اخوان که میگه به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندو پنهان است و قندیل سپهر تنگ میدان یعنی خورشید مرده یا زنده به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگندو پنهان است. این نه رواق میشه. خب دیگه یعنی حد اعلای بلندی. میگه یه شاهی ما داریم که تازه این نه فلک و نه رواق سپهر نمونه ای از خم تاق بارگاه خودش دانست، یعنی نه اینکه خم تاق بارگاهش نمونه ای از اون باشه، نه خیر، اونا نمونه ای از اینه، نمونه ای از خم تاقش، تازه آقم این قوس ها، یعنی ما امروز به معنی سقف میفهمیم، برای همین میگه خم تاق بارگاه تازه. و اون وقت حالا این نکته هم هست که دکتر اسلامی رو دوشن نوشتن که شیخ ابو اسحاق میخواسته یه تاقم به کاخی به تقلید تاق کسرا هم بسازه و اون وقت حالا ببینید چه طنزی داره، میگه آقا به کی میخوان خبر بدین، کیا میخوان رسوا کنین، محتسب و شهنه که محتسب داند که حافظ عاشق است واصف ملک سلیمان نیست هم. و اینا که میدونن هیچی، پادشاه هم میدونه، اونم چه پادشاهی چون این پادشاهی، و باز رندی حافظ اینجاست که این پادشاه بلند مرتبه عظیمه به این عظمتو اسمشو نمیاره، میگه همین جناب پادشاه دیگه، حد دون قد نیست که حالا من اسمتم بیارم. و میگم این دیگه نهایت رندی و یه جور کلا سر ممدوح گذاشتنه. خب باشه تا همینجا.